بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، خير الصلاة والسلام على خير خلقه حبيب اله العالم ابي القاسم محمد وعلى آله آل الله، واللعن الدائم على اعدائهم اعداء الله من الان الى يوم لقاء الله. عرض سلام و احترام دارم خدمت حضار محترم، بزرگوارانی که از طریق فضای مجازی در خدمتشون هستم. در دومین جلسه از تدریس فن ترجمه متون دینی در خدمت بزرگواران هستیم. در این جلسه متنی رو آماده میکنیم، دوستان زیارت امین الله مقابلشون باشه، که به عنوان شروع از این زیارتنامه شروع میکنیم. از باب مقدمه در روش ابتدایی کار ما، لازم میبینم که ابتدا یک تاریخچه از ترجمه ذکر بکنم و بعد روش ترجمه در اون خصوص توضیح بدم و بعد وارد متن بشیم. جزوه ای رو که حاضر کردم خدمت بزرگواران دادم، این برگه ها رو حفظ بکنن، صفحه بزنن و پشت سر هم قرار بدن که در پایان دوره یک جزوه ای دستشون باشه، که اگر چنانچه مطالبی رو بعدن فراموش کردن بتونم به این جزوه رجوع بکنم. در صفحه اول تاریخچه مختصری آورده شده از ترجمه تا عصر نبی اکرم، که خب تاریخ اولیه ترجمه رو باید به زمانی نسبت داد که دو انسان ناهمزبان اینا با هم مواجهه صورت میگیره و نیاز به یک ایجاد رابطه و گفت و شنوده. در این معنا عمر ترجمه شفاهی بسیار قدیمی و دراز. خب طبیعیه که اولین بار وقتی بشر از طریق اشاره حرکات دست و چشم و سایر اعضا میتونه مقصود خودشو به غیر همزبان خودش بفهمونه، تا اینکه میبینیم که کم به کم علامتهایی خطهایی رسم میشه و اینها رو رو سنگها حک میکردن و به همین صورت مقصود خودشونو منتقل میکردن. گاهی اوقات زیاد شده که وقتی که دوستان زیارات عتبات عالیات میرن یا عربستان سعودی یا کشورهای عربی، میبینی که داره فارسی حرف میزنه ولی چون بخواد به عرب بفهمونه همون حرف فارسی رو، اون حروفی که همون کلمه فارسی، اون حروفی که حلقی هستش، اونها رو یک مقدار قلیستر میگه که نه اون عرب انگار گیرش رو این جریانه، یا با دستش و با چشمش بازی میکنه که مقصود خودش رو بفهمونه. یکی از رفقای ما داریم برای ما تعریف میکردش، میگفت که عرضم خدمت شما، ما رفته بودیم کربلا، تخم مرغ می‌خواستیم بگیریم و رفتیم تو یک سوپرمارکت اونجا. حالا هر چی دارم بهش میگم که اول گفتم تخم مرغ، متوجه نمیشه. بعد با دست اشاره کردم، متوجه نمیشه. بی زبونی خیلی سخته. گاهی اوقات میبینی آدم وقتی منظورشو نمیتونه برسونه، اونجا برای کسانی که مثلا گنگ هستن نمیتونن صحبت بکنن، تقریبا یک حالت اونجا براش به وجود میاد، چه حسی داره؟ نمیتونه. بعد میگفت دیگه ما دیدیم فایده ای نداره، هرچی میگیم این فروشنده هم متوجه نمیشه. گفت مثل یک مرغ خودم رو در آوردم، دستام رو حرکت دادم، اونو قد 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 اشاره کردم، تا فهمید، فهمید و به ما داد. حالا گاهی اوقات اینطوریه که، یا گاهی اوقات یک نفر که فارس زبانه میخواد که عربی صحبت بکنه، همون کلمه فارسیه، یک بله اولش یک الف و لام میذاره، مثلا التخم مرغ، الموجود، العصر، که بخواد فکر میکنه که مثلا با یک الف و لام مشکل حل میشه. ولی ما میبینیم خیلی هم موفقیت اتفاقا پیش میادش، با همین اعضا و جواره مقصود رو میرسونن. حالا ببینید تاریخ ترجمه هم اینگونه بوده، دو نفر اول همینطور با حرکات و سکنات و کم به کم با همدیگه ارتباط برقرار میکردن. حتی یه مقدار قبل از اون که اگه بخوام بریم، شما فرض کن اصلا زبانی نباشه. البته من بر اساس آموزهای دینی اون فهمی که من دارم که خب در ابتدا زبان بوده و زبان اعطا شده، یعنی نسبت به آدم و حوا قدرت بیان داده شده، با همدیگه صحبت میکردن، فرزندان آدم چنین بوده. ولی ممکنه که این نسل آدم اینها منشق که شده باشه، در یک جهاتی باشه دیگه، بعد زبانها یک تغییر کرده، گویشها تغییر کرده، بعد کسی دیگه ای که برخورد میکرده اینا نمیدونستن با هم دیگه چیکار بکنن. لذا در سوره مبارک الرحمن هم هستش، میگه الرحمن علم القرآن علمه البیان، تعلیم دادیم بیانو، این از این استفاده میشه. اما بعضی گفتن نه اصلا انسان‌های ابتدایی نمیدونستن چیکار میکردن، میومدن با هم دیگه کم کم واژه‌های رو قرارداد میبستن. البته این اصل این مسئله درسته ها، چون انسان ولو اینکه زبانم تعلیمش داده باشن، گویشم داشته باشه، حالا مثلا نسبت به آدم که هیچ علم خاصی داده شده، ولی فرزندان آدم و نسل اونها به صورت تعلیمی بوده دیگه، علم لدن که نبوده که، تعلیمی بوده. بعد وقتی مواجه می شدن با یک اشیای جدید، با یک پدیده های جدید، با مسائل روانی و روحی جدید، خب اینها مجبور بودن برای خودشون یک چیزهایی رو جعل بکنن، یه اصطلاحاتی رو تعیین بکنن که بدونن، یا یک اشیای یه اسمی رو بخوان بذارن. الان شما نگاه کنین که یک سری وسائلی که ما داریم، خب اینا اومدن یه اسمی گذاشتن به تناسب کاری که انجام میده. مثلا گفتن به یک وسیله برقی گفتن لباس شویی. خب اول چی بیاد بگه؟ خب میگه لباسو میشوره، اسمش چی بده؟ میگیم لباس شویی. برای خودشون قرار دادن علی من اسمش گذاشتن لباس شویی دیگه. همه میگن لباس شویی. این مسائل بوده، اما اصل زبان بنا به این آیه‌ای که گفتم خدمت دوستان و خب روایاتی هستش، تعلیم به خداوند متعال اعطا کرده، اما خب با واژه‌های دیگه، مسائل دیگه‌ای که برخورد داشتن، کم به کم اینها بیشتر شده. یا مثلا فرض بکنید که اینجا آوردم که ترجمه مکتوب هم عمر چند هزار ساله داره، سنگ نوشته های موجود در گوشه و کنار عالم مثل آنچه در بیستون یافت می شود و 2500 سال قدمت دارد، گواه رونق ترجمه آن زمان کهنه. اینها رو می آوردن می نوشتن، بس به صورت خط می نوشتن، و اینها در حال به عنوان یک اموری باقی مونده، ترجمه هایی که روی سنگی، روی چیزی، روی شیئی می نوشتم. در مورد پیامبر آورده شده که شروع رسمی ترجمه در میان اعراب جست گریخته بوده، قبل پیامبرم مهاجراتی بوده، مهاجرت میکردن، تجارت میکردن، لذا مثلا این گونه بوده که عرب ها فارسی میدونستن، فارس ها مقدار عربی میدانستن، عجم عرب به همین صورت بوده. اما در زمان پیامبر شروع رسمی و اون حرکت گسترده این گونه بودش که ببینیم که نبی اکرم پیک هایی رو فرستاد، خب اینها رو فرستاد و دعوت کرد به اسلام و روابط خواست با کشورهای اطراف برقرار بکنه، یا اینها رو موعظه بکنه، یا افرادی جذب پیامبر می شدن و مسلمان می شدن و اینها باز می رفتن در طایفه خودشان به زبان خودشون اینها رو منتقل می کردن، فرموده‌های پیامبر رو ترجمه می کردن. اینجا آوردم که مثل سلمان فارسی که خب چنین کاری می کرد، یا تجارت‌های اعراب با ایران و روم، چنین مسائلی، اینها به عنوان بالاخره تاریخچه‌ای که در ارتباط با متون کهن میشه در نظر گرفت. یعنی ما چون بالاخره محل بحث ما در مورد نصوص دینیه دیگه، متون دینیه، این تاریخچش از کجاست؟ خب دیگه از همون ابتدای بعثت به همین صورت آیات بوده، روایات بوده، اصحابی داشته نبی اکرم و اینها رو بین کسانی که زبان عربی بلد نبودن ترجمه میکردن. نکته دوم در این جزوه روش های مترجمان عرب رو در ترجمه آوردم من. خب مختلف گفته شده، یه عبارتی خیلی جمع جور از صلاح الدین صفدی که این متوفی 746، صفدی صلاح الدین یه کتابی داره، القیس المسجم فی شرح لامیت العجم، جلد اول صفحه 79. اینجا عبارتی رو ازشون میخونم که تقسیم بندی کرده، می نویسه مترجمان در نقل متون دو روش برگزیده بودن. روش نخست روش یوحنا ابن بطریق و ابن نائمه همسی و دیگران بود، بدین صورت که به جای واژگان یونانی واژگان عربی قرار می دادن و با پیوستن کلمات جمله عربی پدید می آمد. خب این جناب صفدی عقیده داشت این روش از دو جهت نادرسته، یکی این که همه کلمات یونانی معادل عربی ندارن، از این جهت بسیاری از کلمات یونانی در خلال ترجمه به صورت خود باقی میماندن، دوم این که خواص ترکیب و روابط اسنادی یک زبان همیشه با زبان دیگر منطبق نیست. در جلسه قبل توضیح دادم و یه مثالی زدم، یه متن عربی که نوشته میشه، مثلا مثال ساده که ضرب زیدون امرن، خب اینجا فعل اول اومده، بعد فاعل اومده، بعد مفعول اومده. حالا این وقتی بخواد به صورت فارسی نشون نوشته بشه فعل که اول نمیاد که، اما در ترجمه تحت و لفظی به این گونه که همون ساختار دستوری که زبان مبدع داره، وقتی ما بخوام اونو ترجمه بکنیم به صورت تحت اللفظی به همون ساختار دستوری اونو ترجمه میکنیم و گاهی اوقات گنگ میشه، چون اون ساختار دستوری در زبان ما بیگانه هستش. در بعضی موارد میفهمیم، یکم جمله مغلق میشه، در بعضی موارد گنگ میشه. لذا یکی از اشکالاتی که مطرح شده اینه. اشکال دیگه اینه که اگه ما بنا باشه که یک کلمه ای که آورده زیرش همون معنای فارسیش بخوام بنویسیم، چه بسا کلمه عربی باشه که معادل فارسی براش جعل نشده باشه. میشه چنین چیزی که فرض کرد؟ بله. مثلا فرض بکنید که الان یک دستگاهی رو یک کشور عربی، یک کشور انگلیسی زبانی، یک کشور فرانسه زبانی اینو میسازه. خب یه اسمی براش میذاره، یک دستگاه. حالا این یک متنم مینویسه و دستگاه رو که اسم گذاشته در مورد این توضیح میده. حالا این دستگاه رو ما میخوام ترجمه بکنیم به فارسی،
خب اصلا این دستگاه ما ذهنیتی نداریم، اصلا این دستگاه وارد ایران نشده و اصلا واژه‌ای در قبال اون جعل نشده، لذا چیکار میکنیم؟ مجبوریم همونو. اما اگه تحت لفظی نباشه ما میتونیم که در چند جمله دیگه اینو توضیح بدیم مراد این دستگاه چیه. اما اگه وانا باشه که تحت لفظی باشه چه بسا، و خیلی مسائل دیگه، خیلی مسائل ممکن هستش که معادل نداشته باشه. عرض کردم روز گذشته مثلا در آلمانی ما میبینیم که واژه هایی که در نظر میگیرن در یک امور، اینها با کوچکترین تفاوتی یه واژه براش جعل شده. اما وقتی یه متن آلمانی رو شما میخوان ترجمه بکنیم با کمبود واژه مواجه میشیم، نمیدونیم چیکار باید بکنیم. چه کار میکنیم؟ میام همه رو به یکی دو تا واژه برمیگردونیم. بعد خب گاهی اوقات بین دو تا مسئله یه تفاوتی هستش، تفاوت واژه نداره، تحت لفظی هم میخوای بیاری درگاه داری اونو تکرار میکنی و نمیدونی میزشو مشخص بکنی، الا اینکه اینو بخوای شما تشریحش بکنی که مثلا این واژه‌ای که معنیش اینه در یک خط توضیح بدی، باز بعدی اینه. اما خب دیگه تحت لفظی نیست دیگه، دیگه ترجمه در قبال اون واژه نیستش، شرح اون واژه توضیح دادیم به زبانی که در ارتباط با اون هستش. خب پس یک روش گفتن که این روشه، روش ترجمه تحت لفظی، که گفتن خب بالاخره دو تا عیب هم نسبت به اون مطرحه. یکی بسیاری از واژگان در ارتباط با اون زبانی که میخوام ترجمه بکنیم معادل نداره، یکی هم رو ساختار دستوری زبان مبدأ داره حرکت میکنه. روش دومیشان میفهمن روش حنین ابن اسحاق جوهری و دیگرانه، که معنای جمله ای را در ذهن مجسم و معادل معنایی اونو بیان میکنه. صفدی عقیده داشت این روش درست‌تر است، زیرا کتاب‌های حنین ابن اسحاق در علوم پزشکی، منطق و الهیات برخلاف کتاب‌های او در علوم ریاضی که مهارتی در آن نداشت نیاز به اصلاح ندارد. از ریاضی هم ایشون ترجمه کرده، چون تخصص نداشته گنگی بوده، اما نسبت به اونهای دیگه چون اشرافم داشته اومده واژه‌ای رو گرفته بعد اومده اینو ترجمه کرده، ترجمه‌ای که کرده اومده تو ذهنشون واژه رو در نظر گرفته مفهومو، حالا اومده که در زبانی که می‌خواسته ترجمه بکنه اونو توضیح داده دیگه. اون مشکل اول پیش نمیادش که اگر چنانچه واژه‌ای باشه که در زبان که بخوام ترجمه بکنیم معادل نداشته باشه طرف گیر بکنه و همون واژه رو باید تکرار بکنه. نه، اینو توضیح میده، مقصود رو میرسونه و ادامه میده.
پس اینم طرف اول مثلا میفهمه،
میفهمه دقیقا، بله، نقل به معنا میکنه، توضیح میده، ترجمه به معنا میکنه، یک امر پزشکی رو میفهمه، حالا میاد همونو به زبان فارسی توضیح میده. اینم یک نمونه ای که از این ترجمه ها صورت گرفت. خب پس این یه تقسیم بندی از جناب صفدی. در ادامه آوردم خب حالا ترجمه واژه واژه و تحت لفظی رو بیشتر میخوام روش توضیح بدیم. گفتیم که این نوع ترجمه اغلب به دلیل نارسا بودن نسبت به سایر انواع ترجمه از مقبولیت کمتری برخورداره و زیانهایی نیز بر آن مترتبه، زیرا ترجمه تحت لفظی در پاره موارد گنگ و رمز ناگشوده و ارزش ارتباطی آن ناچیزه. شاید علت آن این باشد که مفردات ترجمه یعنی زبان مقصد با مفردات اصل یعنی زبان مبدأ برابره. این قبیل ترجمه اغلب از نظر ساختار دستوری برگردانی از زبان مبدأ هستند. خب پس اینم یه موردی که در فرمایشات جناب صفدی هم بود، اینجا هم دوباره تأکید شده که ترجمه هایی هستن که مغلقن و با اون ساختار دستوری هم ناسازگارن. اما یه فوائدی ترجمه تحت لفظی داره، به شرط اون که ساختار صرفی و نحوی زبان مبدأ فهمیده و به زبان مقصد منتقل بشه. حالا ببینین تحت و لفظی باشه اما بر اساس ساختار دستوری زبان فارسی تنظیم بشه. یعنی مثلا فعل رو ببرن آخر، اینو طرف بدونه، ولی کن واقعا تحت و لفظی باشه، شرح نباشه. این چه فوایدی داره؟ فرمودن یک، اهداف آموزشی از جمله تدریس عربی، فارسی و غیر برای مبتدیان در راستای این هدف ترجمه تحت اللفظی از دیگر انواع ترجمه ها سودمنده. حالا اینجا یک متن آوردی، میخواد لغت رو طرف بفهمه، تشخیص بده فعل کدومه، مفعول کدومه، کم کم بخواد راه بیفته. خب همینو در نظر میگه، یه متن رو میده، اول لغتشو نگاه میکنه، در فرهنگ لغت میذیش مینویسه، بعد اینها در کنار هم دیگه بود، حالا چیکار میکنه؟ با ساختار دستوری فارسی اینها رو جابجا میکنه. این یه فایده داره. پس جهت آموزشی. دوم، ترجمه اسناد رسمی، مدارک تحصیلی و غیره. اینجا دیگه نیاز به شرح نداره دیگه. دقیق همون مسئله هستش، همون واژه‌ای که هستش، مثلا یک کارنامه درسی. ماتماتیکی که می‌نویسه باید ریاضی رو بنویسه. یه خاطره هم داریم، حالا زورم بگیم یکم تحولی به وجود بیادش. خارج کشور که ما بودیم، ثبت نام علی ما تو مدرسه شاید کلن 45 دقیقه طول کشید. یعنی آموزش پرورش در پایتختش که بودش، مدرسه‌اش هم مشخص کردن، همه کارش رو کردن به 45 دقیقه. کارنامه‌ش رو که ما گرفتیم از سفارت ایران مهرم زدش. ما با سفیر او دوست بودم، ایشون خودش زحمت کشید پای کارنامه یه مهرم زد، یعنی دیگه اینقدر مورد تایید دیگه. بهترین مدرسه اون شهر بود و سفیرم محسن. تهران که برگشتیم بودن هر کسی، هر دانش آموزی هر جای دنیا درس خونده، یه مرکزی هست فلان آدرس، فقط هم تهرانه، اونجا باید تایید بکنه که حالا مثلا شما این سال خوندین بتونین سال بعدشو در پایه بعدی در ایران بخون. یک جای دوری هم بودم، رفتیم و نگاه کردیم، اون یورو تعجب کرد، گفت مور سفیر خورده پای کارنامه کنم. حالا گفت خیلی برای من عجیبه که مرد سفیر که مرد نمیده. گفت ده ها، گفت آقا این باید ترجمه بشه، باید ترجمه بشه. گفت خب یکی مشخصه دیگه، ریاضی مشخصه، علوم مشخصه، ورزش مشخصه، معادلش هم انگلیسیش فارسی دیگه مشخصه. گفت نه باید ترجمه بشه. باشه ترجمه رفتیم، ای دارو ترجمه در ترجمه دیگه، زودتری تهران هم بود شلوغ بگو 11 روز دیگه باشه. 11 روز طول کشید، مهر نمیدونم امور خارجی و نمیدونم چند جا دیگه هم زدن و تایید و اینا. یه روز دیگه از دوباره رفتیم تاییدش کرد. کارنامه شو که تحویل ما گرفتیم، گفتیم دیگه حل دیگه، گفتم باید بری آموزش پرورش مشهد. رفتیم اونجا نگاه کردن یه فرم اینا، برین طبقه سوم. رفتیم طبقه سوم، سیستم قطع واست سیستم، مهر تایید، برو طبقه دوم، دوباره برو طبقه سوم. یه روز کامل خلاصه ما بگیم که آموزش پرورش کل مشهد که اینو واقعا تایید بکنم، اون دیگه تهران تایید کرده، اینم تایید. روز دوم گفتم خب تایید دیگه تمومه، بریم ثبت نامش بکنیم. رفتم مدرسه، گفتن نه آقا شما کدوم نایشه. گفت باید بریم نایه 6 هم یه تاییدش بکن. یک روز بعد رفتیم ما نایه 6 کارنامه دادیم. اونجا که رفتم نمیدونستم این چیه. گفت آقا ما تا این مورد به طولمون نخورده، او چند نفره بودن. گفت خب من چیکار باید بکنم؟ ای به اون زنگ ده خود تازدور، برو بالا پیش اون خانم، پیش آقا بنده خدا، اینا هم گیج نمیدونستن چیکار بگن. خلاصه به هر زوری بود یک تایید گرفتیم و ثبت کردیم و رفتیم ثبت نامش کردیم. حالا منظور سری که یک چیزی هم نبود، هم مدرسه خیلی مشخص 4 تا درس، 5 تا 6 تا درس بود، نمره هم مشخصه دیگه، 11 انگلیسی کنارش یک ایتوری داره، دو تا ایتوری داره فارسی دیگه، فرقی نمیکنه دیگه، کسی میفهمه اینا دیگه. وقتی از درس ها بودن خلاصه تزدیک که قریبه به 2 هفته، بله 13 روز، دقیقا 13 روز سر اینه. حالا ما یه خارجی رفتیم اون کشور، 45 دقیقه آموزش پرورش ثبت نامش کردم، مدرسهش هم مشخص شد، کلاسش هم مشخص شد. حالا اینو به مناسبت میخواستم بگم برای ترجمه اسناد رسمی ما دقیق بیارن دیگه، نمیخواد شعر بزنی اینو. این هم نکته. یا مدارک تحصیلی و غیره. سوم، ترجمه متون دینی. خیلی تأکید دارن که ترجمه متون دینی در موارد تحت لفظی روش کار. چرا؟ مانند قرآن و احادیث معصومه که مراعات امانات در آن اهمیت بسیار زیاده. میگه چه بسا اون واژه‌ای که در عربی مترجم در نظر گرفته، در ذهنش گرفته، بعد میخواد به زبان فارسی بنویسه، چون دور بد فهمیده باشه، شاید مطلب رو بد فهمیده باشه، بد منتقل بکنه، و خب این خیلی خطرناکه، یک حکم شرعی رو عوض میکنه. حالا از باب خیلی موارد انشالله در جلسات بعد برای شما میارم که چه قرآن، این ترجمه های موجودی که در قرآنه چه اشتباهایی کرده. مثلا یک مترجم قدری که هستش و ترجمهش که در بازار مطرح هستش، اونجا تو قرآن گفته پروانه، این بنده خدا ملخ ترجمه کرده، او گفته پروانه ملخ ترجمه کرده، حرکتاش هم یک جور دیگه، خیلی بعد بهتون میارم ترجمه هایی که ما یه عمده باش کار میکنیم، غرض و مرض اینه بوده، اشتباه کرده. خب چهارم، ترجمه نامه های اداری و متون خبری. متن خبری نامه اداری هستش که در همه موارد توصیه می شود ترتیب فعل و فاعل و مفعول و سایر ارکان جمله بر اساس زبان مقصد باشه، یعنی تحت لفظی بشه، اما در گرامر زبان فارسی، دستور زبان فارسی بتونیم اینو قرارش بدیم. خب بقیهش باشه برای جلسه بعد. حالا بریم از باب نمونه، میخوام تمرین بکنیم دیگه، کار بکنیم. گفتیم که برای شروع، چون متن دینی هم باید باشه، از زیارت امین الله شروع میکنیم. از زیارت امین الله، نکته ای که خدمت رفقا میخوام عرض بکنم، در خلال این زیارت ذهنتون رو فاعل چیه، مفعول چیه، نمیدونم عرضم به حضور شما فعل چیه، اینا رو فعلا خالی بکنید. فعلا ارتباط فکری با خود محتوا و معنی برقرار بکنید. اینکه من از همین اول میخوام شروع بکنیم متن بخونیم، متن رو خوندن، متن عربی، یه گاهی اوقات افراد گارد میگیرن، یه ترسی دارن بهش، اوه نه رو خیلی خیلی خیلی، او چیکار باید بکنیم؟ 3 سال میره صرف و نحو میکنه، تازه میخواد متنم شروع بکنه، میگه خیلی چیزا یادش رفت. نه، در خلال متن خوانی، مأنوس بودن با متن، کم به کم در آینده قواعدم خدمتتون عرض میکنم. در مورد زیارت امین الله به یک جلسه فکر نکنم تا آخرش بتونیم بخونیم، هرچی فرصت شد میخونیم. اول یه چند موردی رو در مورد خود زیارت امین الله بگم که این زیارت لحاظ اعتبارش در چه سطحی هستش. زیارتیه که در کتاب کامل الزیارات ابن قلوبه نقش شده. این کتاب مال بیش از 1000 سال قدمت داره و بعضی از محدثین تعبیرشون اینه، گفتن اگه حدیث رو در کامل الزیارات دیدی دیگه سندش رو بررسی نکن. یعنی بسیار نویسنده این کتاب دقت کرده که هر روایتی رو نیاره، کار دقیقیه. لذا این کتاب از کتاب‌هاییه که به نظر من برای یک شیعه امیرالمومنین ضرورت داره گرفته بشه و یک دور خونده بشه. خیلی نکات معرفتی داره تو این کتاب و اینکه بتونه ارتباط برقرار بکنه با حضرات معصومین، با زیارات و معصوره، یک جمع آوری عالی در این کتاب صورت گرفت. این زیارت امین الله در باب 11 این کتاب کامل زیارت که زیارت قبر امیرالمؤمنینه، اونجا در صفحه 115 حدیث اول بیان شد. مرحوم علامه مجلسی این زیارت رو در بهار میارن و پس از اینکه این زیارت رو نقل میکنن از حضرت سجاد علیه السلام، هم از کتاب کامل و زیارات و فرحت القریح مال عبدالکریم ابن احمد هلی متوفی 693 هستش، که علامه مجلسی این کتاب فرحت القریح رو ترجمه به فارسی هم دارن، از این دوتا نقل میکنه. بعد میفرماین انما کررنا تلک زیارت لاختلاف الفاظها و کونها من اصح زیارات سندن و اعمها موردن. میفرماین که این که ما این زیارت رو تکرار کردیم، این زیارت رو دوبار میاره ایشون تکرار میکنه به خاطر اختلاف در الفاظ. حالا میگم که مثلا یه اختلاف خیلی مهمی هستش که خیلی تغییرات در معنی به وجود میاره، حالا میگم اونو. و دیگه این که این زیارت از صحیح ترین زیارات میگه علامه مجلسی، و از نظر مورد از همه اونها عمومی تره، یعنی میتونیم این زیارت همه جا بخونیم، در مورد هست امیر که میتونیم بخونیم، نسبت به سایر ائمه معصومین هم میتونیم بخونیم. چنین چیزی بیان شده. مرحوم محدث قومی در مفاتیح الجنان میمیسن زیارت دوم زیارت معروفه به امین الله که در نهایت اعتباره و تمام کتب مزاری و مصابیح نقل شده. علامه مجلسی روایتی رو نقل میکنن که حالا در اینکه یه نفر این زیارت رو بخونه چه ارزشی داره، چه تقربی به خداوند متعال داره. این روایت رو در جلد 99 بهار صفحه 122 باب 8 باب و زیارات الجامعه، ایشون اینو در زیارت از زیارت و سادسه زیارت ششم اینو نقل میکنه. در جلد 97 در بهار صفحه 185 باب 4 ایشون اینو در حدیث دوم نقل میکنه. روایت اینه که حضرت باقر علیه السلام فرمودن که هر که از شیعیان ما این زیارت و دعا را نزد قبر امیرالمؤمنین یا نزد قبر یکی از ائمه علیهم السلام بخواند، البته حق تعالی این زیارت و دعای او را در نامه از نور بالا برد و مهر حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم را بر آن زند و همچنین محفوظ باشد تا تسلیم نماید به قائم آل محمد علیهم السلام. پس استقبال نماید صاحبش را به بشارت و تحیت و کرامت انشاءالله. بعد از اینکه علامه مجلسی اینو نقل میکنن میفرماین که این زیارت شریف از زیارات مطلقه محسوب میشه و هم از زیارات مخصوصه روز عید قدیر و هم از زیارات جامعه که در جمیع روزات مقدسه ائمه میتونیم اینو بخونیم، به همه معصومین میتونیم بخونیم. خب این یه نکاتی گفتم که بالاخره چون میخوام وقت بذاریم روی این زیارت، یه 5 دقیقه بگم اعتبار این و اجر و ثواب خوندنش. این زیارت رو حرم حضرت رضا انشالله که میریم یا سایر ائمه معصومین، چون زیاد خونده میشه، زیاد بخونین، حتی از راه دورم بخونین مشکلی نداره، برای همین رو معناش از این به بعد دیگه معنای زیرش رو نگاه نکنین، متن عربی همینطوری که گفته میشه روش کار بکنین دیگه از حفظ، یعنی یک جور بشه. این تمرینی که من میخوام از شما اینه که شما همینطور که وجود نازنین حضرت رضا مقابلتون باشه انشاءالله، داریم با حضرت صحبت میکنیم فارسی، میفهمی چی داری میگی دیگه، همینطوری میخوام که اینقدر تمرین میکنین که این زیارتو وقتی که خدمت حضرت رضا میکنین که اندازه دارین کامل میفهمین چی دارین میگین، یک سری واژهای عربی رو نمیخونین یا جست گریخته بخوان معنیاشو بفهمین، این باید تمرین بشه. فایدهش اینه که اولا خود این زیارتو که کار میکنین خیلی کاربردیه. فایده اون اینه که فرازهای این زیارت تو زیارتهای دیگه بسیار تکرار شده و تو زیارت های بعدی بهتون میگم که چقدر در فرازهایی که در زیارت امین الله در زیارت های دیگه فراوان به کار رفته شده. پس اگه شما این فرازها رو یاد بگیرید اون زیارت های دیگه هم درصدی میتونین علم و اشراف نسبت بهش داشته باشید. خب زیارت این گونه که مرحوم مؤسس قومی در مفاتیح الجنان میگه که زیارت دوم زیارت معروف به امین الله که در نهایت اعتبارت و در تمام کتب مزاریه و مصابیح نقل شده و علامه مجلسی فرموده که آن بهترین زیارات است و کیفیت آن چنان است که به سندهای معتبر روایت شده از جابر از امام محمد باقر که امام زین العابدین به زیارت امین المؤمنین آمد و نزد قبر آن حضرت ایستاد و گریست و گفت السلام علیک یا امین الله فی ارضه. ببینید قسمت به قسمت که میکنم همینطور که ترجمه میکنم رفقا اون کلماتی که نمیدونن زیرش واقعا این صفحه ای که الان هست این متنه، زیرش یک خط خالی گذاشتن، زیرش یه فلش بذارن ترجمهشو بنویسن، ترجمهشو از روی این هی تکرار کنین تکرار کنین السلام علیک یا امین الله فی ارضه، سلام بر تو ای امانت دار خدا در زمین او. حالا اینها رو من اگر عبارتهایی باشه از بابی که گیر محتوایی نباشه یک توضیح میدم، شرح زیارت نیست، در حد ترجمه یه سری نکاتی هم که باشه توضیح میدم که کامل متن رو بخوام بفهمیم. حالا امین الله که اینجا گفته امانت داره، گاهی اوقات سوال میگه خب امانت دار چیه؟ امانت دار در چیه؟ در دینه. شخصیت امیرالمومنین امانت دار در دین بوده، امانت دار در بیت المال بوده، امانت دار در مسند الهی بوده، این حجت اللهی بوده، امانت دار نسبت به اسرار الهی بوده. تمام اینها در شرح بیان شده که امانت دارن حضرات معصومین نسبت به اون، یعنی یک اسرار خدا، یعنی بالاخره هر مسئله ای رو به اهلش میگفتن، کلم الناس علی قدر عقوله، به اهلش گاهی اوقات مسائل میگفتن و امانت دار نسبت به این مقام حجت اللهی بوده، یعنی حقش رو به جا می آوردن و نسبت به دین خدا بوده و نسبت به امور مالی و شونات مردم بوده و آبرو و خیلی مسائل دیگه. این معنای این معنای کاملیه، معنای عامیه، جامعیه. امانت داری من جمیع جهار تو داره بیان میکنه. خب در زمین و حجته علی عباده و حجتش بر بندگان او، اون عرضه اون هایی که اون هی آخرش که حساب میگه بشه به الله برمیگرده، یعنی عرض او عرض خدا بعد میگه و حجته علی عباده، عباده چی؟ بازم به الله برمیگرده، یعنی عباد الله، حجتش بر بندگان او. حجت چیه؟ وسیله احتجاج خدا به بندگانه، میگن حجت، یا وسیله هدایت بندگانه. وقتی میگه حجت یعنی خداوند میخواد، میگن به طرف اتمام حجت کردیم، یعنی بهش رسوندیم مطلب رو دیگه، مطلب حق رو بهش رسوندیم، به اون واسطه میتونن مطلب رو بفهمن و خب وقتی بفهمن در جهت هدایت قرار میگیرن. اضافه هم بودن که و وجود نازنین امیرالمومنین یا سایر معصومین حجت یعنی وسیله احتجاج خدا با بندگانه، خدا با بندگانش به وسیله امیرالمومنین احتجاج میکنه، حق رو تثبیت میکنه. اصلا خود امیرالمومنین عین حقه، لذا میگه که علیون مع الحق، الحق و مع علی، حق با علیه. اینها خودشون حقیقت حجتن، نه اینکه مثلا فرض بکنید که اینگونه نیستش که حضرت امیر میاد که حجت و چیزهای دیگه، اون هست، اما خود حضرت امیر هم عین حجته، حجت بالغه. بعد السلام علیک یا امیرالمومنین، ببین این فراز رو میشه نسبت به سایر معصومین به این صورت السلام علیک یا علی ابن موسی مثلا، یا موسی ابن جعفر، نسبت به هر کدوم از این معصوم، سلام بر تو ای امیرالمومنین، اشهد انک جاهدت فی الله حق جهاده. اشهد یعنی شهادت میدم، گواهی میدم، انک که همانا تو، جاهدت مجاهده کردی، جهاد کردی، در فلاح در راه خدا، حق جهاده. حق جهاده یعنی واقعا حق جهاد رو ادا کردی. گویا وقتا جهاد هست، جهاد به درصد خلوصی که توش هستش مرتبهش متفاوته. وقتی اینجا میگه مرتبه کامل جهاد، یعنی جاهدت فی الله حق جهاده، یعنی مرتبه کامل جهاد، یعنی چی؟ یعنی اخلاص کامل به علاوه نوع جهادی که انجام شده، یعنی خالصانه برای خدا باشه. گاهی اوقات یک نفر میاد در رکاب پیامبر شمشیر میزنه، یه مقدارش به دینی، یه مقدارش به جهادی دیگه هم هستش. حالا بله جهادی که میگونه یه غنیمت جنگی هم به دست میاریم، یا بعداً یک مقامی هم به دست میاریم، یا کینه ای دارم از خیلی ها، کینه هم خالی میشه از این دشمن ها، جهات مختلفه. این حق جهاده.
حق جهاده چه معنی برش
بگیم؟ یعنی جهاد کامل، کامل جهاد، جهاد کامل، جهاد پر، یعنی هیچ نقصی در ارتباط با این جهاد نیست. یعنی وقتی نگاه میکنی حق جهاد، یعنی جهاد مالی بوده، جانی بوده، من جمعی جهاد جهاد بوده، حتی جهاد علمی هم میشه بهش در نظر گرفت، جهاد علمی هم بوده، من جمعی این جهاد.
این حق جهاده این حیاخه دوباره باز برمید
نگاه کنید، یعنی حق جهاده این جهاد کردی چنانچه باید.
جهادی و جهاد خدا، همون جهادی که خدا تهشو گفته،
گفته و مرتبه بالا، لول بالاش حق جهاده. و عملت به کتابه، عملت یعنی چی؟ یعنی عمل کردی، پیروی کردی، چی؟ به کتاب الله، یعنی به قرآن عمل کردی. و تبعت سنن نبیه صلی الله علیه و آله، و تبعیت کردی تو از سنت های نبی اکرم، نبی الله، فرستاده خدا، یعنی تو هم تابع کتاب بودی، بر اساس او عمل کردی و تبعیت از سنت های نبی اکرم فردی. چی؟ حتی دعاک الله الی جواره، تا اینکه دعا کرد، دعوت کرد تو رو، چه تو رو الله، تا اینکه دعوت کرد الله تو رو چی؟ الی جواره، به جوار رحمتش. یعنی اینقدر شما عمل کردی در این دنیا، مطیع محض بودی به کتاب خدا و سنت، تا اینکه چی؟ تا وقت مرگ، تا وقتی که وقتی جانت گرفته شد، دعوت کرد خدا تو رو به جوار رحمتش. حالا اینجا فقبضک الیه به اختیاره، پشت سر هم گفته دعاک الله الی جواره فقبضک الیه به اختیاره، به سوی، به سویش، الیه به سویش، به اختیارش، یعنی تو رو قبض کرد که خود خداوند اونو به سمت خودش ببره. بله، الله یتوفی الانفس حین موتها، خداوند قبض میکنه روح وقت مرگ. آره قبض، همون قبض، قبض که گرفت، یعنی گرفتن.
من میخوام بگم ناظر به موت که نیست که حتما، باید بگه قبض کردی، یعنی تو رو گذاشته.
بله هست، ولی با توجه به خط بالا و خط پایینی که الان از رو میخونه، آره آره، این نشون میده که بله این در ارتباط با مرگ قبضه و الزم اعدا اکل حجت معمال که من الحجج البالغه. خب اینو دقت بکنیم، میخوام این فرازو خود دوستان ترجمه بکنن، معنیاشو سرچ بکنن در گوگل، در بیارن یک به یک به عنوان یه تمرین اینو ترجمه بکنن و الزمه اعدای که حجت مع مالک مع مالک من من الحجج حجج البالغة على جميع خلقه. پس اینطوری شد و الزم اعدائک الحجت مع مالک من الحجج البالغه علی جمیع خلقه.
الزم الزام
بالا الزم و ملزم کرد الزام کرد
اعدا دشمن کر برمگرد و امیر المومنین
بله و الزام کرد دشمن تو را. خب
حجت من
الحجه
ها و الزم اعدائک الحجه
اونجا یعنی برهان ببینی یه معنای سلیس برش در بیاری. پس فعلا تا اینجا رو ترجمه کردیم حجه موندش. خب حجه رو چی معنا بگیریم؟ خب
مه میشه با
خب مه خب
مالکه یعنی با مالش.
خب مالکه یعنی چی؟
مالکه
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 کش برمیگرده به
کی؟
سرهم نیست
مالکه
مالکه
دیگه مالکه نیست ما جدا مالکه دیگه مالکه مالکه دیگه مالک نیست مالک
ها مالک
مالک
مال
نه 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 مال نگیرین نه نه مالکه
مال نفیه دیگه نفی آورده که اونایی که همراه تو نیستن مالکه
با همراهشون هست آنچه که دارن مالکه.
خب آره دارن
مالکه آنچه میشه آنچه لکه میشه دارن
یعنی با وجودی که دارن با مع مالکه یعنی با وجود این که از حجج چی؟ بالغه آشکار بر جمیع خلق الله. خب یه بار دیگه معنی کنین و ملزم کرد دشمنان تو حجه. گفتیم چی میشه حجت؟ اینجا چی معنی میگی؟
برهان.
خیلی و ملزم کرد دشمنان تو با یک برهانی اتمام حجتی با وجود این که از حجج بالغه بر جمیع خلق الله بود. آه این چی منش؟
خودش حجت بود ولی بازم حجت خودش بزرگترین حجت بوده برای جمیع خلق.
خب
ولی خب برای اعدا دوباره حجتی هم خود آورده.
آها یعنی پس اینطوری بوده خود حضرت امیر یه حجت بوده، حالا میگه غیر از اون ملزم کرد دشمنان رو یه حجتی با وجودی که از حجج بالغه بر جمیع خلق از تعمیر داشته. آره یه حجت مستقلی. آره اینو میخوام بگه. خب شما چی میگی؟
من میگم
میگم ارزمه هم معنی مثلا فقط لزوم کرده
هر چی بگین 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 شما هر معنی میخوا بگین فرنگ لغت سرچ آیت الله گوگل بزن ببین الزمه چیه چرا خیلی راحته اینو میزنین میان تو چی گوگل میزنین کار نداره میزنین معنی الزمه
وادار کردن مجبور
خب
داده ایمان من باز شه حالا این نت هم دیگه صبر بالا مونه نت ایران خب الزمه چیه؟ یکی همین لازم یکی واجبه خب یکی ثابته آره یکی به معنای استوار کردن خیلی معنی داره حالا باز میریم یک فرهنگ لغت دیگه ای رو نگاه بکنیم چند تا فرهنگ لغت اینجا هستش که وقتی بزنیم میادش یکی میتونیم نگاه بکنیم خب پس اینجا تقریبا یه معنا میده واجب کرد ملزم کرد توی این معنی خب حالا اینجا پس چی شد؟ و الزام کرد دشمنان تو یه حجتی دشمنان تو یعنی یه حجتی برای دشمنان قرار داد با وجود اینکه حجج بالغی بر جمیع خلق با وجود مع مالک من الحجج البالغه علی جمیع خلقه یعنی همین معنایی که شما گفتین یه حجت خاصی رو برای دشمنان در نظر گرفت ظاهرا به این صورت دیگه
خطاب به
امیرالمومنین میگه
مثلا شما این حجت رو قرار دادی برای دشمنان ازش اینه؟
نه
خطاب به خود
نه
یا خطاب به
خود خدا دیگه خود خدا الزام میکنه اتمام حجت میکنه بر دشمنان از امیر یک اتمام حجت خاصی از نایه خداست
یعنی میگه به امیرالمومنین به دشمنان اتمام حجت شد اینجوری میخواد بگه
خب این که میگه اینجور من الحجج البالغه علی جمیع خلقه ایشون میگه که یک حجت و اتمام حجت خاصی نسبت به دشمنان از تامین شد وگرنه اتمام حجت نسبت به همه حجج بالغه آشکاری بیان شده نسبت به همه اما یک اتمام حجتی نسبت به دشمنان از تامین کرد یعنی ملزم کرد به تعبیری دشمنان تو به حجت و برهان با حجت‌های رسای دیگری که با تو بود بر تمامی خلق خدا
کل زمان ها میشه
مالکت چی شد ترجمه با بگیرن گیر تو همون دو تا جمله
با اینکه وجود داشت مالکه هم میگه با اینکه وجود داشت با اینکه وجود داشت از حجج بالغه علی جمیع خلقه که با تو بود بر تمام
ما یعنی چی بتن
حالا تک تک میشه
نه اونا رو ول کنین فعلا تو کارهای دستوری نری فعلا همین رو پک
یعنی
مالکه تو حساب مالکه
لکه یعنی برای تو
آنچه بر تو
یعنی ان لک یعنی بر تو
خب
لکه یعنی بر تو بر تو خب ماش یعنی چی مالکه
آنچه
آره آنچه بر تو
مالک آنچه بر تو بود یعنی با وجود این که برای تو بود
آنچه بر تو
بر تو بود از حجج چی؟
مالک باز میشه اصطلاح
در کنار همدیگه که باشه آره نه اصطلاح نمیشه معنی با مالک آنچه با وجود آنچه بر تو از حجج بالغه بود
یه باز دیگه ما رو بگین تنها چی بود؟
آنچه بود
با آنچه بر تو از حجج بالغه بود با آنچه بر تو از حجج بالغه بود حالا یه بار دقت بکنین رفا بعضی چیزا اگه یک جوری تو زیارت نامه ها این گیری نداره ولی دیدیم با هم دیگه یکم بالا پایینش کردیم اگه یک جوری یکم ابهام بود به نسخه های دیگه اون نگاه بکنید میبینین در نسخه های دیگه شاید چیزی باشه یک کلمه کم شده باشه
و اگه یک کمی دست و پا داره میدونه اون نسخه بعدی که نگاه میکنی مشکل رو راحت حل کرده باشه. مثلا الان این نسخه ای که اینجا ذکر شده در کتاب مفاتیح الجنان آورده، حالا در کتاب کامل الزیارات ابن قلوبی در صفحه 115 این زیارت رو که نقل میکنه اینطوریشون میفرماین: و الزم اعداءک الحجت فی قتلهم ایاک معمالک من الحجج البالغه علی جمیع خلقه فی قتلهم ایاک. یعنی اینجا الحجه اینجا میشه فی قتلهم ایاک. حالا الان با این نسخه که در کامل الزیارته اینو میخوام ببینیم چه معنا میشه، مسئله چجوریه. میگه و ملزم کرد دشمنان تو به حجت چی؟ در قتل، فی قتلهم ایاکه، یعنی در این که اینها اراده قتل کردن و این عمل و این خودش یه حجت مستقلی بود غیر حجت های دیگه نسبت به اینها. حالا این چند تا بحثه، چه بسا در اون لحظه ای که جنایت میخواست انجام میده 100% برش مسجل میشه و حجت تمام میشه که آقا بر حقه ولی کار انجام میده. یعنی فردا نمیتونه کسی بگه آقا من نمیدونستم گولم زدن این کار انجام دادم. 100% یه حجت خاص و مختصی نسبت به قتله ائمه معصومین در وقتی که مرتکب این جنایت میخوان بشن بر اونها اتمام حجت میشه، یه چیز خاصی. چون ببینیم در کربلا خیلی ها که آمدن قربتن الله آمده بودن دیگه، گفته بودن تبعیت از یزید ابن معاویه خلیفه زمان واجبه و حسین ابن علی، ایشان شورشی هستن، خارجی هستن، ارتداد دارن و این یک فریضه لازم و واجبیه. خیلی آمده بودن لذا خیلی هم برگشتن، آمدن برای کشتن امام حسین، برای جنگ به امام حسین اتمام حجت شد برگشتن. برای همین شما نگاه میکنی یک تعداد از شهدای کربلا بینامن، اینها از لشکر یزید بودن، آمده بودن برای کشتن سید و شهدا، امام حسین اتمام حجت کرد برگشتن در مقابل لشکر یزید شمشیر زدن همونجا شهید شدن. اینو افراده جمعی هم فرار کردن، فاصله گرفتن، جمعی هم بودن کاری نکردن، مختلف بود. اما اون کسی که در اون لحظه اون قاتل میاد این جنایت انجام میده، یک اتمام حجت خاصی نسبت به او باید انجام بگیره که فردا نگه که آقا جون مثلا این هایی که جنایت کردن نمیدونستن، تحت تاثیر دارن. یعنی اتمام حجت شده 100% برای او، یک اتمام حجت ویژه‌ای یا یک چیز ماورایی قلبی بهشان غالب میشه، به حالت میابن. یا گاهی اوقات خود معصوم مثلا در مورد شمر رو بردن که جنایت مقصد انجام، خود امام حسین ارشادش کردن در اون لحظه آخر. این یک اتمام حجت ویژه نسبت به چی؟ نسبت به اون قائل، اما لحظه آخر اتمام حجت شد. هر کدوم از اینها بالاخره نوعی اتمام حجت به نحوی شده که فی قتلهم ایاکه معمالک من الحجج البالغ علی جمیع خلقه، این جد یه اتمام حجت نسبت به قتلهم، فی قتلهم اعداء که الحجه فی قتلهم، یک حجت خاصه.
هم فی قتلهم یا یعنی اونا قصد کردن، اونها قصد کردن شما رو.
بله بله، یعنی بله، یعنی هر کسی، هر کسی که در ارتباط با کسی که دشمن حضرت بودش و قصد کشتن حضرت رو داشت به این کار میخواد انجام بده این جنایت، این اتمام حجت بشه که فردا گفته نشه که حجت و کشتم نفهمیدم ایشون چنین جایگاهی داره، چنین چیزی مطرح نیست. حالا ببینین این خیلی مهمه.
اینجا قبطش مثلا اختیار به یه دونه به اول گذاشته، اینجا چرا نداشته مثلا و عرضم اعدای که بل حجته با حجتی
حجت تو دیگه حجت اعدای که حجت گیری نداره، اینجا گیری نداره، گیری نداره. با اونجا بای که مثلا بکنم یک جد بای سببیه، به سبب حجت، به سبب حجت. مثلا میگم بسم الله الرحمن الرحیم، اون با چیه؟ میگه به استناد، مثلا میگه به استعانت بگیم، به سبب بگیم، به چی بخواب بگیم. اون با غیرت خودش معنای خاصی داره، میفهمین؟ اون با من اینجا لازم نبوده، معنا رو میرسونده. خب
این
باشه بعد، این باشه بعد وارد این بحث بخوام بشیم، وارد بحث های صرف و نحوی بشیم.
مشخص بود
یعنی
واقعا همجوری به قتل بعد اشاره میشده، چون قبلش
بله
قبض میگه
میگه برام یه باید یکم چیز بود. این نسخه ها رو حتما نگاه بکنید، نسخه بدلا رو نگاه بکنید. من معمولا زیارت نامه ها رو از روی این کتاب کامل و زیاره نگاه میکنم و بررسی میکنم. خیلی خوبه این کتابو داشته باشم. حالا ادامه. با توجه به متن مفاتیح الجنان اینه که و ملزم کرد دشمنان تو به حجت و برهان، با اینکه وجود داشت از حجج بالغه بر جمیع خلقش. با توجه به کتاب کامل و زیارات اینه و ملزم کرد اعدا رو به حجت در قتل شما با وجود این که از حجج بالغه بر جمیع خلق بود.
و در این که دشمنانت اراده قتلتون را کردن و حجت براشون تموم شد، خودش یک حجتی
بود. بله بله دیگه، یعنی در همون اراده خلق یا در حین قتل
حجت
تموم شد. خب بریم عبارت بعدی. اللهم اجعل نفسی مطمئنتن به قدرک راضیتن به قدرک. دیگه از اینجا میره در ارتباط با فاز بله ایشانه دیگه، ولی از اینجا بعد نه محمود فاز ایشانه دیگه. میگه خدایا فجعل، قرار بده نفسمو، نفسی اون یا نفس منو مطمئنه، نفس منو مطمئنه قرار بده. به قدرک، به تقدیر، خوشنود به قضای. میگه نفس منو یک نفس با اطمینان قرار بده. اطمینان به چی؟ به قدر تو، به اون چیزی که تو تقدیر کردی. نق نزنم، تقدیر کردی بلا سر ما بیادش بالاخره، بلا که نیستش که، یه مشکلی باشه بالاخره دیگه، نق نزنم. این نفس منو آروم قرار بده، یعنی باش کنار بیام. و خوشنود کن به قضای، اون چیزی که در ارتباط با قضای توست، اون چیزی که تو تعیین کردی. ملعتن به ذکرک و دعائک. ملع از ولع گرفته میشه، میگه طرف ولع داره، یعنی حرص داره، حریصه. میگه منو حریص قرار بده به ذکرت، به ذکرت، به یادت. حالا گاهی وقتا اهم ذکر لفظی که توجه هم توش باشه یا ذکر قلبی، یعنی در درونت یاد خدا بکنی یا بگی الله اکبر، مثلا سبحان الله، لا اله الا الله، بگی توجه هم داشته باشه، ذکر کامله. و دعایه که یعنی من حریص به اون دعا کنم، بخوام ازت. دیگه دعایی که محبتن لصفت اولیایه که محبه لصفت صفه، نمیگن که برگزیده، رضا میگن حضرت محمد مصطفی، یعنی برگزیده، انتخاب شده، ویژه. محب یعنی دوستدار، یعنی دوستدار برگزیدگان اولیایت، دوستدار برگزیدگان دوستانت به تعبیری. یعنی بالاخره او کسی که خیلی مهمه که کسی که منتخب خداوند باشه، چه این حسی باشه که من علاقمند به اون شخصیت بشم. در مقابلش هم هست کسی که دشمن خدا هستش، دشمن او باشه، همین تولا و تبرعه دیگه. محبوبتن فی ارزک و سمائک. و اینجا اینا یکی یکی گفته، اینجا اللهم فجعل همش تکرار میشه دیگه، اللهم فجعل، اللهم فجعل یکی یکی. حالا اینجا میشه اللهم اجعل محبوبتن فی ارزک و سمائک، قرار بده مرا خداوند، مرا قرار بده محبوب در زمین و آسمانت. یک روایت اینجا من علامت گذاشتم بخونم، جالبه روایت که زیاده. یک آیه قرآنم هستش که حالا در همین خصوص مسئله رو مطرح میکنه، اینه در سوره مبارکه مریم آیه 96: ان الذين امنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا ودا. به راستی که آنها که ایمان آورده و کار شایسته و اعمال صالح انجام دهند، سینی که آورده یعنی به زودی، سین برای آینده نزدیکه، صوفه که میاد برای آینده دوره، یعنی سیجعل، قرار بده برای اونها خدای رحمان پاداشیشون را، محبت یعنی در دل مردمان اینو قرار بده، این محبتشون رو در دل بندگان قرار بده، چه این حالتی دوستش داشته باشن، مردم دوستش داشته باشن. حالا اینجا چی میگه؟ اینجا میگه که
مدا یعنی چی؟
دوست داشته، دوستش داشته باشن، یعنی یه جوجه مردم محبت رو قرار بده که محبت بهش داشته باشن، دوستش داشته باشن. مثل اینه که مثلا میگه که مودت، چی مودت چی منیش؟ حالا اینجا میگه که اللهم فجعل نفسی محبوبتن فی ارضک و سمائک، و در آسمان ها، یعنی در ارتباط با ملائکه.
کی
محبوب
قرار بده؟
پیشون حجت
قرار بده؟
نه، همه آسمان ها، همه زمین، زمینیان آسمانیان قرار بده، محبت قرار بده،
شخصیت قرار بده که دعا زیاد بکنم، بعد حالا داره خوش دعا میکنه.
آره آره آره، دعا زیاد بکنم، حالا دعاهای داره یکی که مطلب. صابرتن علی نزول بلائک، صابره یعنی صبر کننده بر نزول بلائک، این بلاهایی که بالاخره سر ما میان، ما بتونیم بر اونا صبر بکنم. من قرار بده نفسم و مطمئن، اللهم فجعل نفسی صابره، صابره علی نزول بلائک، شاکرتن لفوازل نعمائک، یعنی شکرگزار. فوازل یعنی در برابر زیادی گفته میشه، زیادی فزونی بر زیادیه نعمتات، منو شاکر قرار بده، یعنی طغیان نکنم پولم زیاد بشه. ذاکرتن لسوابق آلائک، ذاکر یعنی متذکر، لسوابق آلائک، آلائک یعنی عطایا، سوابق آلائک یعنی فراوانی، فراخی عطایا، نعمتا.
سبب یعنی فراوانی،
فراوانی، فراخی.
نظر به
نعمته
گذاشتی؟
قاف،
قافه،
او قاف، می سابق، قاف، عطایا، 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 متذکر، بله، عطایا فراوان. مشتاقتن الی فرحت لقائک، دیگه اینا خیلی رفت تو مسائل خاص، که منو مشتاق قرار بده به فرحه، یعنی شادی دیدارت. مرگی که لقاء الله به تعبیری، مشتاق لقاء الله قرار بده. متزودت تقوا لیوم جزائک، یعنی خدایا چنانم کن که توش بردار تقوا برای روز پاداش تو باشم. این میشه معنی نقل به معنا. مستنتم به سنن اولیائک، مستنتن یعنی پیروی کننده، پیروی کننده به سنن، به سنت‌های اولیاءت. مفارقتن لاخلاق اعدائک، دوری گزیننده اخلاق دشمنانت، خدا منو قرار بده دوری گزیننده اخلاق دشمنانت. مشتاقتن ان دنیا به حمدک و ثنایی. بله. که مشغول باشم در دنیا به حمد و ثنای تو. ستایش به قول ایشون. ثنا ستا. اینا البته خیلی فرق ها بین هم توضیح اینا دیگه میشه شر دیگه بعد دیگه رجوع بکنیم ببینیم فرق حمد با ثنا چیه. اینا این بحثه دیگه. بله خب ترجمه معادل فارسیش بخوام حساب بکنیم. خیلی خوب. در ادامه بوده پس پهلوی روی مبارک خود را بر قبر گذاشت و گفت باشه برای جلسه بعد. این باشه برای جلسه بعد و حالا انشالله در جلسه بعد دوباره باید همین رو بشین یک مروری بکنیم با خودتون. حفظ بکنین. کلماتش کم به کم کلماتو که حفظ بکنین دایره لغتتون هم زیاد میره. و اینا خیلی تکرار میشه در زیارتنامه ها اینا. چند تا زیارتنامه رو درست کار بشه میبینید زیارتنامه بعدی دیگه روونیم دیگه. قشنگ قضیه پیش بره. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم.